بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 65، بحث عام و خاص، روز دوشنبه 27 دی ماه 1389، مطابق با 12 صفر المظفر 1432، حوزه علمیه قم.
قل لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته اشاره کردیم در قسم دوم از عناوین ثانویه، گفتیم اونجایی که حکم رو عنوان ثانوی رفته به عنوان اولی، ولی که در عنوان اولی دیگه قید خاصی رو حکمشو درش در نظر نگرفته که مقید به قید خاصی باشه، نه، عنوان اولی رو به صورت مطلق متعلق حکم عنوان ثانوی قرار داده. وقتی سالش کردیم مثلا ضرر، مثل قصر، مثل حرج، قصر و حرج، امثال اینها که اینا رفتن رو ذات عنوان اولی، مقید به قید خاص نیست، به خلاف نظر که گفتیم باید مقید به قید رجحان بود. حالا در اینها اشاره کردیم که چند جور متصوره. یه موقع این است که احد الحکمین من الثانوی و الاولی الزامی است و دیگری غیر الزامی است. این رو دیروز خدمتشون اشاره کردم که یه موقع نگاه میکنی احد الحکمش الزامیه و دیگری غیر الزامی است، و مسلم اون که حکم الزامی هست مقدم میشه. حالا چی میخواد در عنوان اولی باشه چه در عنوان ثانوی، هر کدوم حکمش الزامی است اون مقدم میشه بر حکم غیر الزامی. مثال یاد زدم، مثل دعوت المؤمن اجابتش گفتی مستحبه، ولی اگر مرا دعوت کنه برای غیبت کردن، برای دروغ گفتن، خب میشه حرام. اینجا الان غیبت کردن حرامه، بنابراین دعوت اجابت دعوت المؤمن که عنوان ثانویه، اینجا نمیشه بگیم آقا این مؤمن است باید اجابت بکنن. نه، یه وقتی برای حرام میخواد دعوتت کنه دیگه معنا نداره اجابت مستحب به عنوان ثانوی. بنابراین در اینجا گفتیم مشخصه که حکم الزامی مقدمون علی الحکم غیر الزامی، بلا فرق بین این که حکم الزامی در عنوان اولی باشد یا در عنوان ثانوی باشه. این بالا این صورت. ولی صورت دیگر اونجاییست که هر دو حکم اگر الزامی باشه، هم حکمی که رو عنوان اولی رفته الزامی باشه، هم حکمی که رو عنوان ثانوی رفته الزامی است، اگر هر دو الزامی هست این چطور میشه؟ حکم رو به کی بدیم؟ به اولی بدیم یا به دومی بدیم؟ حالا این جهت الزامی، یکی واجبه یکی حرام، فرق نمی کنه حالا اولی باشه یا ثانوی، یکی واجب باشه یکی حرام باشه، دیگه هر دوش رو فرق میکنه. اینجا به نظرتون حکم رو به کی بدیم؟ آیا حکم عنوان اولی مقدمه یا حکم عنوان ثانوی؟ اینجا باید موردش فرق بکنه، نمیتونیم به شما کلی جواب بدیم. چرا؟ یه موقع درست هر دو الزامی هست، هر دو حکم ها الزامی هست، راست بگید، ولی ربما یکون یکی از این الزامی ها اهم باشه، یکی از این الزامی ها اهم مد دیگری باشه. خب اگر اهم باشه قهرم او رو مقدم میداریم، حتما او رو مقدم میداریم. مثلا فرضاً مثالی بزنم براتون، فرض بفرمایید که شخصی در آب افتاده داره غرق میشه، داره از بین میره، خب انقاذ غریق واجبه دیگه، باید برم غریق و نجات بدم. اما ببینم اگر بناس برم نجات بدم باید از زمین قصبی برم، از زمین قصری باید برم نجاتش بدم. خب اینجا حالا باید چکار کنم؟ انقاذ الغریق واجب، اجتیاد فی الارض المقصوب حرام، نجات دادن جان واجبه، عبور کردن از زمین قصری حرامه، تصرف بر مال مردم میشه دیگه. حالا اینجا من چه کنم؟ امرم دائره بین دو تحکم الزامیه، بین الوجوب و تحریم، چه بکنم؟ خب اینجا البته آیون شد مستحضرم، مسئله انقاذ غریق اهمه، نجات دادن جان این واجب اهمه، بله ولو رفتنش موجب حرام در زمین قصریش باش. اینجا حکم عنوان اولی رو مقدم می‌داریم بر حکم عنوان ثانوی، یعنی وجوب و انقاذ القریب این مقدمان علا اجتیازی که حرام در قصره. اینجا حکم اولی مقدم میشه بر حکم ثانوی. حالا اگر عکسش هم شد عکس، هر کدوم اهمه به نظر مبارک، اگر روشن شد هر کدوم اهمه، من العنوان الاولی او من العنوان الثانوی، اون رو باید مقدمش بداریم. دقت داری چی میگم؟ اون مسلم مقدمه، مثل همین مثال هایی که آیون تو نماز قصری در زمین قصری میزنن. چطور؟ اگر در وقت موسع اجازه نمیدن یا نماز تو قصری نخون، برو بیرون. آقا نماز که واجبه، قصد حراب میگه، بله وقت موسعه، وقت موسعه نمیتونید نماز قصد، تو میدونی که میتونید مثلا بعدم بیره قصفی هم نباشه، نماز جایی میخونه قصفی ایسازه نمیدن، حکم و حرمت قصد ما مقدم میدارن. اما اگر در وقت تنگه یه چاره ندارن برایش که نماز یا بخونم یا نخونم، بخونم قصفیه، نخونم خب نماز تعطیل میشه، قضا میشه. اینجا ادعی فرمودن که نماز بخونن، تو قصد بباشه نماز بخونن. چرا؟ ترک صلات خیلی مهمه، از صلات لا تترک بها، اصلا اینجا میگن تو نماز بخون، باید که قصد به حرام بخواه. از کنم خدمتون بستگی به مورد داره که ببینید کجا کدام یک از اینها اهم. هر جا احراز کنیم احد الامرین الحکمین الالزامیین اهم است، یقدم، درست آجا؟ این یقدم. اما اگر یه جایی برخورد کردیم دیدیم هر دو برابر، نمیتونیم تشخیص بدیم، هر دو حکم الزامی هست، نمیتونیم بگیم کدوم اهمه کدوم مهمه، چکار کنم؟ حالا هر دو هم حکم الزامی است. اگر تشخیص ندادی در این جور جاها عائل به تأخیر میشه. اگر اهمیت مطلب به دست نیاوردید، قهرن بگیم شما مخیری، میخوای انجامش بده میخوای انجامش، و قول آیین حکم به اباحه میشه، اباحه وسط، یعنی لل حرمه منجزن و لل وجوب منجزن، بلکه اذن تتخیر بین هر کدوم از این دو میخوای انجام بدی اشکالی نداره. پس الحمدلله این صورت ها هم معلوم شد چند صورت در آمد مسئله. احکام عناوین اولیه با احکام عناوین ثانویه هر جایی یک حکم مخصوص به خودش داشت، همه به یک صورت نیست. خب این بحث هم به حمد الله رب العالمین به لطف حضرت پروردگار جل و علا پایان یافت. حالا یه تذنیباتی اینجا داریم، تذنیبات، تنبیهات، به هر صورت مایلی یاد داشت بفرمایید بعد نیست، یه سلسله مسائل رو اینجا داریم که دانستنشون خالی از اهمیت نیست. خیلی مسائل خوب و مفیدیه، به درد میخوره، تقریبا مسائلیست که نتیجه بحثای گذشته ماست. تا حالا این همه بحث در آب و خاص میکردیم، دل ما میخواست همیشه اینا رو جایی پیاده کنیم، آقای همش هوایی صحبت نکنیم، اکرم العلماء لات مثلا میگم چند جا قدم پیاده بشی. ببین در احکام شرعیه کجا پیاده میشه، خیلی لذت داره این مبانی اصول رو آدم پیاده کنه. یکی از امتیازات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در تقریرات همین بوده که نوع مسائل رو تو مسائل فقهیه پیاده کرده. خیلی برای آدم دانستن شیرینه. حالا این بحث که میخوام عنوان کنیم، من اولش رو به عنوان اکرم العلماء آوردیم، ولی بعد میبریمتون توی بحثی که تو گلستان فقه و فقاهت انشاءالله بعدش براتون نصیبش. اولش ابتدایش رو نترسید. حالا اسم اکرم العلماء رو بردیم، عالم اسم بردیم، حالا مثال معروف، بعد وارد میشیم تو مسئله. خب تنبیه اول، تذنیب اول، تقدیم اول درباره این موضوعی که علما مطرح کردن در مسئله. اگر یک جای بنده یک آبی هست از طرف شارع برای ما رسیده، لوورد و آب من، یه آبی از طرف شارع آمده به من، ولی و علم نامن الخارج ان فردن غیر محکوم به حکم الآب، مولای آب میرم من گفتم، مثال هم اکرم العلماء رو داشته باشیم، عرض کردم اولش بگیم تا بعد بریم مثال بزنیم. مولای من به من در آمده گفته اکرم کل عالمی، گفته هر عالمی رو اکرام کن. خیلی حالا دیگه چیه سوالتون؟ چیه سوالم این که من یقین دارم زید وجوب اکرام نداره، یقین دارم و علمنا که این فرد که زیده وجوب اکرام نداره، اینو میدونم، در شکم ندارم که بر من واجب الاکرام نیست. پس شکتون در چی؟ شک من در این که چرا این وجوب اکرام نداره، برای چی؟ آیا ادواب تخصیصه؟ تخصیصاً رفته و میگه اکرام وجود نداره، یعنی عالم هست، با اینکه عالمه مذالک وجود اکرام نداره. چی که بهش گفته لا تو که فساق چیزی گفته اصلا این جز اعتبار این جز فاسق، اینه یه طرف احتمال. یه طرف احتمال اینه که نه بابا از باب تخصیص نباشه. هرچی احتمالی میدم اصلا زید عالم نباشه، عدم وجوب اکرام از باب این اصلا عالم نیست، این میشه تخصص. دیگه کنید این میشه تخصص، این اصلا آقی رو نمیگیره. خب حالا از اینجا که نمیدونم زید که وجوب اکرام نداره، هل کان من باب تخصیص او کان من باب تخصص؟ ای خودش بحثیست بسیار بحث خودی. و به عبارت اخرى، به قول ما و به عبارت اوفا، یک بیان دیگری که علما اینجا بیان کردن، میگه به بیان وافیتر و رساتر، اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص کدام مقدمه؟ آها این خیلی خوب شد، اینجا الان سر نقد دستمون آورد. نگاه کنید، زید میدونم که وجوب اکرام نداره، تخصیص یا تخصص، باز آدم مطلب نگرفتی برشید چیچی بخواد بگیم ما، اما این عبارت اوفا مطلب رو خیلی قشنگ روشن کرد. سوال اینه برادران فضلای عزیز من، اگر شخص فقیهی در یک مسئلهی امرش دائر شد بین قول به تخصیص یا به تخصص، کدوم مقدمه؟ بحث رو اینجوری طرح دعوا بکنید، آیا تخصیص مقدمه بر تخصصه یا تخصص مقدمه بر تخصیصه؟ چی بگیم؟ سوال اینه. اینجا آیون میاد میگن که دست ببرید به دامن اصل، که چی؟ الاصل و عدم و تخصیص. اصل اینه که تخصیص وارد نشده باشه. خیلی خوب، اگر اصل اینه که تخصیص وارد نشده باشه، قرآن تخصص میشه دیگه، نمیشه تخصص. از عدم و تخصیص هم میگیم تخصصا خارجه. در دوران العام بین تخصیص و تخصص میگن التخصص اولا من التخصص. چرا؟ از باب این که ما اصل عدم تخصیص داریم، اما اصل عدم تخصص شما جایی دیدید؟ الاصل و عدم یعنی چه؟ عدم تخصص دیگه اصل نداره که. پس این اصل داره اون نداره. حالا که داره این اصل داره، پس بیان بگیم اصل اینه که تخصیص نباشه، تخصص باشه. و این سر میزنیم به مقامات عالیه از علمای بزرگ، میبینیم که این مطلب رو بیان کردن که تخصص مقدم علت، کما که در حقایق الاصول صریحا مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه تصریح کنه، میفرماید که تخصص مقدم علت تخصیص به اصالت علم تخصص، به این خروج تخصص. میبینیم مرحوم شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه الشریف ایشون هم همین را رو طی کردن و در تقریراتشون هم همین مطلب میگن که عدم و تخصیص بگیریم بهتره، تخصص هم بگیم خارجی نه تخصیص هم. رو همین اساس که بنابر اصل اینه که تخصیص نباشه و تخصص باشه، محققین از علمای عزیز ما، اونایی که دارای کمال تحقق هستند و تحقیق، خیلی آدم های زحمت کش ملان، محققین از علما رو این مسئله چند تا مسئله فقهی رو پیاده کردن رو همین اساس که الان از کردن دریچه این مسئله فقه الان باز میشه. رو همین اساس آمدن مسئله فقهی رو هم بار کردن. بفرمون چیه مسئله فقهی؟ فرمودن یک، مسئله غساله. غساله نجس، نجس یا پاکی؟ غساله آب نجس ها، دست بنده نجس است، اگر این آب شستم با آب قلیل این غسالش پاکی یا نجس؟ چیه؟ از این که آیون میگه دست پاکی، بعد از این که آب با آفتابی ریختی دست شستی دست پاک میشه. هیچ فقیری نگفته آقا دست نجسی. شما رساله ها رو ببینید، همه خدا میگن آب نخیص دستید دست داشته باشه بره دستتون چی میشه؟ پاک. پاکه؟ بله. پس باید آب غسال هم پاک باشه، باید غسال هم پاک باشه. چرا؟ برای چی؟ میگه برای که اگر غساله پاک نباشد و نجس، چطور میشه آب دست من که به این آب غساله بوده پاک باشه دست، غساله نجس باشه؟ این که نمیشه که، این که نمیشه. اگر قرار شد غساله نجس باشه، غساله نجس که از دست من جدا میشه که این با نجس باشه دست من، این معنا نداره که بگیم دست پاک ولی غساله نجس. نمیشه که، این با هم جور داره نمیاد. خب پس چی میخوای بگی؟ بگیم اگر بنا باشه که دست پاک باشه غساله نجس باشه، این یلزم و تخصیص به اون ادلهی که میگه کل نجس منجس. ها دقت کنی کجا رفتم؟ شما فقها دلیل قاعده دستتونه، خودتون به ما یاد دادید، فرمودید کل نجس منجس، مگه نمیگی هر نجسی منجس دیگه، رطوبت داشته باشه منجس، این دلیل عامه، کل نجس منجس. و اگر این غسال نجس باشه بس باید دست بر نجس کرده باشه، منجس باشه دیگه. پس کسی که میخواد تو رسالهش بنویسه بگه آقا غساله نجس اما دست پاک، معناش این که تخصیص اون ادله وارد کنه، اون ادله که میگه کل نجس منجس، یا بگه الا ما الغساله، باید بگه آقا الا ما الغساله. چرا؟ ماء غساله، با اینکه غساله نجسه اما دست پاکی، قاعده به تخصیص میشه. خب حالا عزیزان، آیا بهتر قائل به تخصیص میشیم؟ بیاید بگیم غساله واقعا اینجا نجس نیست. چرا؟ ادله کل منجس تخصیص نجس هست، مذارت مهم نجس هست، ولی ادله اونجا تخصیص خورده که چی؟ بیاد بگه کل منجس نجسون منجسون الا در غساله. غساله با اینکه خودش نجسه اما منجس نیست، اینکه نجسه منجس. اینجوری بگیم تخصیص بدنید یا نه تخصص هم بیمونش کن تخصصشی آقا غسل اصلا نجس نیست. اگر دست پاکه پس غسل هم پاکه. پس از دلیل کل منجس منجس خارج کل نجس منجس بیرون رفت. چرا بیرون رفت؟ تخصصا لا تخصیصا، تخصیص نیست که، تخصصا بیرونه. یعنی شکل از آب و غسل پاکه، نجس نیست تا بگی منجسه. یه عده از علما فتوا دادن به اصالت و عدم تخصیص، همین که اشاره کردن خدمتون، اصالت و عدم تخصیص در شک. اگر شک بکنی حتی که تخصیص نباشه. خب تخصیص که نباشه یعنی چه؟ یعنی آب غساله تخصصا از دلیل کل نجس منجس بیرونه، یعنی نجس نیست، پاک پاک. اینی که تو رساله هاشون می‌نویسن که این پاک هست و اشکالی هم نداره، این یک قاعده فقیه به رفت برد. دوم، مورد دوم، معذرت میخوام، آب استنجا چجوریه؟ ما استنجا پاکی یا نجسی؟ استنجا آب آدم پایین تنش میشوره. حالا این آب ملاقات کرد به پای من، در شستشو ملاقات کرد پای ما، آیا با این ملاقات نجس میکنه پا رو یا نمیکنه؟ به ملاقات ماء استنجا به پای انسان این نجس میکنه یا نه؟ خب اگر بگید که آقا نجس نمیکنه، پاکه، بگید پاکه، ما حرفی نداریم. اگر بگید پاکه پس ادله کل منجس نمیگیره، تخصصا بیرون رفته. راحت. اما اون آیانی که میخوان بگن نه، آب استنجا نجس هست و ولی محل تطهیر رو پاک میکنه، نجس هست و پاک میکنه، چطور شد؟ اگر نجس هست و محل تطهیر رو پاک میکنه پس این کل منجس نجس چی میشه؟ خب حالا بنده الان نمیدونم آب استنجا نجس یا پاکه. خب میرم سراغ اصالت عدم و تخصیص. اصل اینی که تخصیص نخورده باشه. خب اگه از تخصیص نخورده یعنی شیر آب استنجا از اول پاکه بابا جان من، پاکه، نه نجس باشه. ولی اون خودش دفع نجس میکنه ولی پاک. اصل اینم به درد میخوره در باره پاک بشه حساب. اینم یک نوع مؤید این نکته که از عدم و تخصیص مقدمه بر تخصصه، یعنی تخصیص نباشد و تخصص باشه. معید این نقطه ببریتون تو مسئله منطق، تو منطق هم که ببریتون بایدم درست میشه براتون. منطق اینجا چه مناسبت و منطق داره؟ چه مناسبت داره؟ حالا عرض بکنم مناسبتشو. در منطق هم شما مبناتون همینطوره. شما میگید در قضیه اگر قضیه صادقه شد، صدق هم قضیه بر موضوع صادقه شد، پس عکس نقیض او هم صادقه میشود. اینه تو منطق با میگن اگر یک حملی محمولهی بر موضوع کان صادقه، صدق قضیه در حمله یسل و صدق و عکس و نقیضه ها، صدق و عکس نقیزه ها. اینه تو منطق ما یاد دادن یه قاعده محکم تو منطق. مثلا آیا کل انسان این حیوان راست یا نه؟ کل انسان این حیوان، خب بله، کل انسان حیوان قضیه تو صادقه، صادق نیست؟ هر انسانی حیوان است. این قضیتون حمدیتون صادقه، صادق شد، پس عکس نقیض این هم صادق میشه. چیه؟ پس کل ما لیس به حیوان لیس به انسان. درست گفتم یا اشتباه کردم؟ درسته دیگه، کل ما لیس به حیوان، هر چیزی که حیوان نباشه پس انسان هم دیگه نیست. نگاه کنید، درسته دیگه، عکس نقیض اینا، نگاه کنید، هر چی حیوان نباشد انسان هم دیگه نمیتونه باشه، درسته؟ پس لا حیوان یستق علا لا انسان، مخببش اینا، درسته؟ خیلی خوب. بنابراین ما میگیم سنجه اگر زید وجوب اکرام ندارد، چون برایش کل عالمین یجب و اکرامی نبود، مگه نگفتی کل عالمین یجب و اکرامی؟ بله. اومده گفتی من یقین دارم زید وجوب اکرام ندارد. این معناش من میگه دیگه چی؟ معناش اینی که پس یقین دارم زید عالم نیست. اینه؟ یا نه عالم است وجوب اکرام؟ این هم معلوم است. باریکلا، این که الان سر میگه. اگه من بدانم زید وجوب اکرام ندارد، این معناش که تخصصا خالی میشه. بله، اگر عالم باشد و وجوب اکرام نداره چی میشه؟ میشه تخصیص. ها، پس اینجا معلوم میشه عجب تخصص بالاتر از تخصیصه، از عدم تخصیصه. این هم از این بابم میشه تأیید بیانیم. حالا انشاءالله باشه، باید یه مقدار یه راه تأیید دیگر دارم فردا انشاءالله باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.